بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه اول، سطر اول. النمط الرابع فی الوجود و علله. همونطور که در جلد دوم این کتاب که مربوط به طبیعیات بود عرض کردیم، این کتاب مشتمل بر 10 نمطه. منطقش مشتمل بود بر 10 نهج و بعد از منطق 10 نمط میاد که 3 نمطش مربوط به طبیعیاته و ما اون 3 نمط رو خوندیم. نمط 4، 5، 6 و 7، این 4 تا نمط هم مربوط به الهیاته، به فلسفه الهی مربوطه. نمط 8 برزخ بین فلسفه و عرفانه، یعنی مطالبی رو مشتمله که هم با فلسفه مرتبطه هم مقدمه ایست برای عرفان. درباره بهجت و سرور بحث میکنه که انسان میتواند بهجت و سرور عقلی داشته باشه و سرور عقلی بالاتر از سرور حسی و خیالی است. بعد از این طریق وارد عرفان میشه که در عرفان هم بهجت و سرور عقلی نصیب عارف میشه. بعد نمط 9 و 10 دیگه خالصا عرفانیه. 9 مراتب عرفان رو ذکر میکنه، در 10 هم آثاری که از عارف صادر می شود مثل علم به غیب، مثل کم خوردن و امثال ذالک رو بیان می کنه. پس 10 تا نمط تو بخش فلسفه داریم که 3 تاش طبیعی است خالصاً، 4 تاش فلسفی است خالصاً، یعنی الهی است خالصاً، یکیش برزخ است بین فلسفه الهی و عرفان و 2 تای آخرش هم کاملا عرفانی. پس کتاب همونطور که ملاحظه میکنید تمام علوم مربوط به فن خودش رو در بر داره و همونطور که قبلا عرض کردم کتاب بسیار نفیسی است که در این علم شاید بتونیم بگیم مثلش تعریف نشده. و همونطور که قبلا هم اشاره کردم 4 نفر که از بزرگان این علمن رو این کتاب کار کردن: ابن سینا، فخر رازی، خواجه و قطب رازی. و این باعث شده که کتاب به صورتی در بیاد که ما بتونیم ازش تعبیر کنیم به کتاب بی‌نظیر. و به نظر میرسه که هیچ کس از کسانی که میخواهد با علم فلسفه آشنا شود از این کتاب بی نیاز نیست. این کتاب باید خونده بشه، با دقت هم باید خونده بشه. در کشور ما میبینید هم در حوزه رایجه هم در دانشگاه رایجه. این به خاطر قوتشه که در همه جا انتخاب شده. و کتاب کتابیست که همونطور که خودتون مشاهده کردین در قسمتهای قبل و مشاهده هم خواهید کرد در قسمتهای بعد، هر واوی که توی عبارات خواجه میاد روی عنایت میاد، یعنی نکته داره. بی جهت یک عبارت ولو کوتاه باشه تو کلام نیمده. همه عبارت ها یا قیدی هستند برای اخراجی یا قیدی هستند برای شمولی و امثال ذلک. هیچ قید بیکاره و بیجهت تو این عبارت ها نیمده. لذا جا داره که ما در کلمه و کلمه این کتاب فکر کنیم و بحث کنیم. اگر کتاب خوب خونده بشه از خیلی کتاب ها انسان رو بی‌نیاز میکنه. الان ما رسیدیم به نمط 4 که بحث الهی فلسفه است. این نمط رو ابن سینا در وجود و علل وجود قرار داده، یعنی درباره وجود و علل وجود میخواد توی این نمط بحث کنه. مراد از وجود چیست؟ مراد از علل وجود چیست؟ بین دو تا شارح، یکی فخر یکی خواجه، در تفسیر وجود و علل اختلاف. خواجه طوری این عبارت رو تفسیر میکنه و فخر طور دیگر. من ابتدا تفسیر خواجه رو عرض میکنم و توضیح میدم، عبارتشم میخونم، بعدن به توضیح فخر میپردازم که این دوتا توضیح ها از هم جدا بشن، با هم یه گفته بشن احتمال داره خلط بشه. خوبه که ما توضیح خواجه رو ذکر بکنیم، تمام که شد تطبیقم بکنیم، بعدن اون وقت به توضیح فخر بپردازم. خواجه میفرماید مراد از وجود، وجود مطلقه. بعد میگه وجود مطلق شامل دو قسم وجود میشود، هم وجود واجب که علت ندارد، هم وجود ممکن که دارای علت است. بر هر دو اطلاق میشه چون وجود مطلقه. یه وقت میگیم وجود واجب، قید واجب میاریم، خب معلومه که دیگه شامل ممکن نمیشه. یه وقت میگیم وجود ممکن، قید ممکن میاریم، دیگه شامل واجب نمیشه. اما یه وقت مطلق میداریمش، این میشه وجود مطلق. یعنی نه قید واجب میاریم نه قید ممکن میاریم. این میتواند بر هر دو وجود حمل شود، هم بر وجودی که علت ندارد یعنی واجب است، و هم بر وجودی که علت دارد یعنی ممکن است. بر هر دو حمل میشه. پس وجود مطلق معلوم شد یعنی چی؟ نه وجود مقید به اطلاق، بلکه وجود بدون قید. اطلاق در اینجا یعنی رهای از قید، نه یعنی مقید به مطلق. چون مقید به مطلق چه باشه؟ باز نمیتونه هم بشه. اگر وجود مقید به اطلاق باشه نمیتونه هم بشه، چون منافات داره با مقید. اونی که مقید به اطلاقه منافات دارد و اونی که مقید مثلا به امکانه، چون قیدها با هم منافات دارن. وقتی قیدها با هم منافات داشتن قابل هم نیستن. شما در صورتی میتوانید وجود رو حمل کنید بر دوتا وجود مقید که این محمول رو بیقید کنید. اگر محمول قید داشته باشه و قیدش با قیدی که تو موضوع آمده تفاوت داشته باشه دیگه قابل هم نیست. پس اگر وجود مقید باشد به اطلاق قابل حمله بر وجود مقید به وجوب، یا وجود مقید به امکان نیست. پس مراد از مطلق که در اینجا میگیم وجود مقید به اطلاق نیست، بلکه مراد وجود خالی از قیده. مطلق بر خالی از قید هم اطلاق میشه. پس وجود مطلق یعنی وجود خالی از قید، یعنی وجودی که نه قید وجود براش هست نه قید امکان براش هست، و در نتیجه بر هر دو وجود میتواند حمل شود. خب این یه مطلب بود که مراد از وجود در اینجا وجود مطلق است، یعنی وجودی که بتواند بر هر دو حمل شود. چه وجودی میتونه حمل بشه؟ وجودی که ما در خارج داریم، یا وجود واجبه یا وجود ممکنه، و وجودی که بتواند هم بر وجود واجب هم شود هم بر وجود ممکن هم شود، یه همچین وجود عامی ما تو خارج نداریم. پس مراد از این وجود مطلق یعنی وجودی که در ذهن ماست و در ذهن ما مقید به قیدی نشده. و به عبارت دیگر منظور همون مفهوم عام وجوده که قابل حمل است بر وجود واجب و وجود ممکن. پس مراد مفهوم عام وجوده. میدونید که وجود سه تا اطلاق داره، یکی وجود یعنی همون مفهوم عام، یکی وجود یعنی حسه وجود، مثلا وجود الانسان، وجود الفرس، وجود شجر که اضافه میکنید، این میشه حسه، از اون حالت عموم کامل در میاد ولی هنوز عمومش از دست نمیده. یکی هم اشخاص وجود، مثل وجود ذهن یا وجود واجب تعالی، اینا اشخاص وجودند. وجود سه تا اطلاق داره، وجود عام داریم، وجود مضاف داریم که حسه ای از وجود نامشه، و وجود شخصی داریم. اینجا مراد از وجود مطلق همون وجود عامه، نه صنف که با اسمش حسه میذاریم و نه شخص. بعد ایشون میفرماد که این وجود حمل میشه. حمل یک محمول بر موضوع میدونید که به تقسیمی به دو قسم تقسیم میشه، در یک تقسیمی به دو قسم تقسیم میشه، حمل متواتی و حمل مشکک. تقسیم های دیگه هم برای حمل داریم، منتها در اینجا مراد ما از تقسیمی که میگیم این تقسیمی است که عرض کردم، که محمولی میتواند به صورت تشکیک بر موضوعش هم شود، میتواند به صورت تواتی هم بشه. مثلا انسان بر مصادیق خودش، انسان بر مصادیق خودش به تواتی هم میشه، یعنی حمل این انسان بر این مصداق با حمل همین انسان بر مصداق دیگه فرقی نمی کنه، بر همه یکسان هم میشه. اما وجود این چنین نیست، بر مصادیقش با تشکیک هم میشه، به این معنا که بر بعضی مصادیق با اولویت هم میشه و به اشدیت و به اقدمیت، این ستا اولویت، اقدمیت، اشدیت. وجود علت این چنینه، اقدم است از وجود معلول، اشد است از وجود معلول و اولا است از وجود معلول. حالا اشد به جای اشد گاهی اقوا هم میتونیم بگیم، اقوا و اشد و اقدمه. برخلافش وجود معلول که هم شدتش کمتره، یعنی قوتش هم مؤخره، اقدم نیست، و هم این که اولا نیست. پس حمل وجود، مثلا حمل وجود بر جوهر و حمل وجود بر عرض، این دوتا در اشدیت و اضعفیت با هم تفاوت دارن. جوهر وجودش اقواس از عرض، چون وجود جوهر متکی نیست ولی وجود عرض متکیه، پس وجود جوهر قوی تر از وجود عرضه. بنابراین میبینید که در اینجا تشکیک هست. یا مثلا فرض کنید که وجود نسبت به یک موجود قار و وجود نسبت به یک موجود بیقرار مثل زمان و حرکت. خب وجود برای موجود قار اولاست، برای موجود غیر قار مثل زمان اولا نیست. یا در بعضی ها میبینید که وجود اقدم است، در بعضی ها وجود اقدمه، در بعضی ها مؤخره. هر سه خصوصیت، یعنی اقدمیت، اشدیت، اولویت، در وجود علت جمعه. جدا جدا میتونید این سه تا عنوان رو در وجودها جستجو کنید، ولی هر سه عنوان رو با هم دیگه در وجود علت جمع میبینید، که میبینید علت هم وجودش اقواست، هم وجودش اولاست، هم وجودش اختره. علی حال این اطلاق وجود، حمل وجود بر مصادیقش به تشکیشه. دقت کنید دو تا مطلب اینجا ما داریم، یکی این که تشکیک در خود مصادیقه، در خود مصادیق وجود تشکیکه، یکی در حمل عنوان وجود بر این مصادیق تشکیکه. هر دوش تصور میشه. صدرا معتقده که در خود مصادیق وجود تشکیکه، یعنی این وجود که در خارجه قوی تر از اون وجودی است که در خارجه. مشا در مورد این چنین تشکیکی بحث چندانی ندارن، اگر چه مخالفتی ازشون دیده نمیشه، گاهی از اوقات هم قلمشون به این سمت میره که این تشکیک رو قبول کنن. جاهایی داریم در عبارتهای خواجه که ازش این تشکیک بر میاد، ولی تشکیک در حمل و همه مشا قائلن. که یعنی حمل با اختلافه، این وجود بر این مصداق به اولویت حمل می شود، بر اون مصداق به خلاف اولویت حمل می شود. این حمل تشریح که در حمل همشون قبول دارن، صدرام قبول داره، مشرام قبول داره، ولی تشریح که در خارج رو، تشریح که در واقع و مصداق رو عرض می کنم، صدرا تأکید داره که هست، مشا خیلی بهش توجهی ندارن. حالا نفیش هم نکنن، لااقل اینه که تثبیتش هم نمی کنن. اینجا همونطور که ملاحظه می کنید تشریح که در حمل مراده، یعنی همونی که مشابهش معتقدند که حمل مفهوم وجود است بر مصادیق. پس چند تا مطلب تا اینجا گفتیم جمع کنم مطالب رو. بحث ما در وجود است، یعنی مفهوم وجود. دیگه توضیح دادم وجود عام که به اون وجود عام در خارج نیست بلکه در ذهن، پس مفهوم وجود. و این مفهوم وجود حمل می شود بر مصادیقش، حمل می شود به تشکیک. تا اینجا رو گفتم. مطلب بعدی اینه که در منطق خوندیم که تشکیک در ذاتیات نیست، در ذات و ذاتیات تشکیک نیست. یعنی مثلا انسان که ذاتش انسانیته، شما توی انسانها جستجو کنید نمیگید که این انسان است این انسان تر. اگرم میگید این انسان تره، یعنی در اخلاقیاتش بالاتر از اوست که تسامح میکنید، نه اینکه در انسانیتش انسان تر از اوست. همشون بالاخره انسانن، در انسان بودن مساویان، لذا میگیم حمل انسان بر همه به تباطیه، به تشکیک نیست. پس در ذات انسان تشکیک نیست، اختلاف نیست. اگرچه بعضی ها مثل افلاطون و به تبع شیخ اشراق خواستن تو ماهیات هم، یعنی در ذوات هم تشکیک قائل بشن، ولی نوعاً تشکیک در ذوات رو قائل نشدن. تشکیک در ذاتیات هم همینطور، یعنی اجزاء ذات، اون هم تشکیک بردار نیست. یعنی نمیشه گفت این حیوان این حیوان تر، این ناطق این ناطق تر. همه در حیوانیت یکسانند، همه در ناطقیت یکسانند و بالجمله به صورت مجمل همه در انسانیت یکسانند. پس در ذات که همون ماهیته و در ذاتیات که همون جنس و فصله تشکیکی نیست. بنابراین کشف میکنیم هر مفهومی که بر مصادیقش به تشکیک هم شد، نه ذات اون مصداق است نه ذاتی اون مصداق، بلکه عارض است. همه جا محمولات تشکیکی عارضی هستند. هیچ وقت ممکن نیست که ذات یا ذاتی باشد، چون تشکیک در ذات ذاتیات نیست. پس نمیتوانید ذات یا ذاتیات رو به صورت تشکیکی بر مصادیقش هم کنید. ناچار باید بگید هر جا تشکیک هست عارضی بودن هست. از اینجا نتیجه میگیریم که وجود عارضه بر ماهیت، وجود عارضه بر ماهیت. تا اینجا مطلب ردیف بیان شد و معلوم شد که وجود عارضه بر ماهیت. این که میگن وجود اصیله هیچ منافات نداره با عروضش بر ماهیت، چون حالا ذات این شی رو ماهیتش تشکیل میده بنابر قول به اصالت ماهیت، یا وجودش تشکیل میده بنابر قول به اصالت وجود. ما به این ذات کار نداریم، حرف ما اینه که ماهیت و وجود چه رابطه‌ای با هم دارن، نه این موجود چیه، این موجود ماهیت است یا وجود است، حالا هر چی است، ماهیت و وجود با هم چه رابطه‌ای دارن، عارض و معروض هست. منتها در خارج عارض و معروض نیستن، در خارج با هم متحدند، اما در ذهن عارض و معروضند، صفت و موصوفند. یعنی ذهن شما این انسان رو که ماهیت انسانی دارد موصوف قرار میدهد، او رو متصف به وجود میکند، میگوید این ماهیت در خارج موجود است یا در ذهن موجود است، که وجود رو صفت برای این ماهیت قرار میده. عارض و معروض درست میشه، صفت و موصوف درست میشه، تو ذهن درست میشه و حمل مال کار ذهنه. پس وقتی که ما وجود را داریم حمل میکنیم، یعنی عارض بر ماهیت قرارش میدیم، تو ذهنم داریم این کارا رو میکنیم. در خارج وجود و ماهیت متحدن، ولی در ذهن عارض و معروضند. خب روشن شد که وجود عارضه، تا اینجا معلوم شد. ببینید به صورت با ترتیب پیش آمدیم. اول گفتیم که مراد از وجود، وجود عام یعنی مفهومه. بعد گفتیم این وجود هم میشه بر مصادیقش. بعد گفتیم حملش هم به نحوه تشکیکه. بعد با توجه به اینکه تشکیک در ذات و ذاتیات نیست، کشف کردیم که این محمول ما امریست عارضی که عارض بر مصادیقش میشه. تا اینجا را آمدیم. بعد که حالا که ثابت شد وجود عارضی است، از اون قانون استفاده میکنیم، کل عرضیین معلل، ذاتی معلل نیست، ذاتی و شیئن لم یکن معللا. یعنی اگر این انسان رو میگیم حیوان است یا ناطق است، کسی سوال نمی کنه چرا حیوان است چرا ناطق است. خب انسان باید حیوان و ناطق باشه. اما اگر گفتیم سفیده، پرسیده میشه چرا سفیده. باید بگیم مثلا به خاطر فلان عوامل، یا چرا سیاه شده به خاطر فلان عوامل دیگر. پس اگر ثابت شود که چیزی ذاتی است معلل نیست، و اگر ثابت شود عرضی است معلله. بنابراین وجود اگر عارض ماهیت معلله، چون هر عرضی معلله، پس وجود هم معلله. وجود که معلل باشه، ببینید داریم در وجودی بحث میکنیم که حتی بر واجب هم داره هم میشه، اون رو داریم میگیم معلله. پس مراد از معلل باید ببینیم چیه که در واجب هم بتونه جاری بشه. این مفهوم وجود معلله. معلله به چیه؟ معلله به مصادیقشه. دقت کنید، معلله به مصادیقه. شما وجود از کجا میگیرید؟ مفهوم وجود رو از مصداق میگیرید. مصادیق وجود در خارج میبینید، این مصادیق رو ازشون صورت میگیرید، اون صورت کلی که گرفتید میشه مفهوم وجود. پس این مصادیق علتن برای اون مفهوم. مصادیق علتن برای مفهوم. تا اینجا مطلب روشن شد؟ حالا معلوم شد فل وجود و علله یعنی چی؟ یعنی فی مفهوم الوجود و مصادیقهی. مفهوم وجود ازش تعبیر شده به فل وجود، از عللهی تعبیر شده به مصادیق. چرا؟ چون مصادیق علت این مفهومند. یعنی شما مفهوم از این مصادیق میگیرید. درسته یه علت دیگری هم برای مفهوم هست و اون ذهن منه که اتخاذ میکنه این مفهوم رو، ولی اون دیگه در اینجا مراد نیست، اون علت مراد نیست. این علتی که مصادیقن مراده، هر دو علتن، هم اینی که به من اجازه میده مفهوم رو بگیرم علت پیدایش مفهومه، همون ذهن منی که این مفهوم میگیره، هر دو علتن. منتها هر کدوم به حیثی علتن. ما در اون علتی که عبارت از ذهنمونه بحث نمی کنیم. اینجا توی این نبات درباره ذهن انسان بحث نمیشه، درباره مصادیق وجود بحث میشه. یعنی ما تو این نبات درباره واجب تعالی بحث میکنیم، به مناسبت درباره ممکن هم بحث میکنیم. پس ما در این نمط بحث درباره وجود داریم، وجود رو تقسیم میکنیم به مجرد و مادی ابتداعا، بعدا تقسیم میکنیم به واجب و ممکن، و بعدا در مصادیق بحث میکنیم، در مادی بحث میکنیم، در مجرد بحث میکنیم، در واجب بحث میکنیم، در ممکن هم بحث میکنیم. پس بحث ما در تو این نمط درباره وجود است و علل وجود یعنی مصادیق وجود. این تفسیری است که خواجه برای عنوان این نمط ارائه میده. این تفسیر رو من از رو تحقیق میکنم، بعداً به تفسیر فقه میپردازم. صفحه اول، این سطر اول. بله، النمط الرابع فی الوجود و علله. الوجود ها هنا، ها هنا یعنی در این بحثی که می کنیم. وجود در جاهای دیگه هر چرا به اطلاقات مختلف داره. سه تا اطلاق برای وجود داریم، یکی وجود عام، یکی حسه وجود، یکی هم شخص وجود. اما وجود ها هنا در این عبارت ابن سینا، هو الوجود المطلق، مراد وجود مطلق یعنی وجود بی قید. الذی یهمل علل وجود الذی لا علت له و علل وجود المعلول، وجود مطلقی که حمل می شود علل وجود الذی لا علت له، یعنی وجود واجب، و علل وجود المعلول یعنی بر وجود ممکن که وجود معلول است. به تشکیک، دقت کنید من به تشکیک رو با مکس خوندم تا معلوم بشه این به تشکیک متعلق به معلول نیست یا متعلق به وجود معلول نیست، متعلق به یهمله. وجود مطلق یهملو به نحو حمل تشکیکی حمل می شود، هم بر وجودی که لا علت له هم بر وجودی که معلول است. این یه مقدمه که وجودی که عبارت است از وجود مطلق بر مصادیق خودش که یکیشون بی علته و بقیهشون معلولند به تشکیک هم می شود. این مقدمه اول. مقدمه دوم، والمحمول علی اشیاء مختلفت به تشکیک لا یکون نفس ماهیتها ولا جزء من ماهیتها. این مقدمه دومه. الف لام المحمول، الف لام موصول است، یعنی الذی یهمل بر اشیاء مختلف، یهمل به تشکیک. باز این به تشکیک و قید مختلفه نگیرید، قید محمول بگیرید. اونی که به نحو تشکیکی حمل می شود بر اشیاء مختلف نمی تواند نفس ماهیت اون اشیاء باشد، یعنی ذات اون اشیاء نمیتونه باشه، ولا جزء من ماهیتها، جزء ماهیت این اشیاء هم نمیتونه باشه، یعنی ذاتی هم نمیتونه باشه. بل انما یکون عارضا لها، انما حصره، فقط عارضه لها یعنی میل الاشیاء، اون محمول تشکیکی فقط باید عارض باشه. خب بعد اضافه تموم شد، نتیجه میگیریم که پس وجودی که در اینجا هست که همون وجود مطلقه امری تشکیکی. بعد این نتیجه رو زمینه میکنیم با یه مقدمه دیگر، میگیم کلو، بله اشتباه گفتم، این وجودی که در اینجا هست امری عارضی. مقدمه اول گفت امری تشکیکی، مقدمه دوم گفت هر امر تشکیکی عارضی است، نتیجه میگیریم پس وجود عارضی است. حالا این نتیجه رو مقدمه قرار میدیم برای قیاس بعدی. میگیم وجود امریس آرزی و کل آرزیین معللون و مستندون الی الله، نتیجه میشه فعزن هوه یعنی وجود معلولون مستندون الی الله، که این فعزن هوه معلول مستندون الی الله نتیجه قیاس مرکبه، که از این قیاس مرکب قیاس اول خواجه گفته، قیاس دوم نگفته، واگذار کرده به خود ما. و لذالک، لذالک یعنی چون وجودی که آمست مستند به عللش هست و علل هم همون مصادیقند، قال شیخ فی الوجود و علله. این تفسیر خواجه بود از این عنوانی که در این نمط آمده. علته، حالا علت فاعلی هم قرارش ندید، ندید از کردم این وجودهای خاص باعث میشن که شما وجود مفهومی رو انتزاع کنید، شاید علت فاعلی در پیدایش این مفهوم ذهن شما باشه، ولی بالاخره اون مصادیق هم علتند. حالا اسمشو میدهید علت فاعلی، اشکال نداره اسمشو میدهید علت فاعلی، چون اونها در ذهن شما تأثیر میگذارن و باعث میشن که ذهن شما بتواند مفهوم رو انتزاع کنه. پس یه نوع تاثیرگذاری برای این مصادیق هست، منتها اینها علت میشن برای ذهن شما، ذهن شما علت میشه برای پیدایش اون مفهوم و با واسطه این اشیا میشن علت، یعنی این مصادیق میشن علت. علت فاعلی هم بگیرید اشکال نداره. بله
خودش
وقتی ما وجود رو تقسیم میکنیم، من اشاره کردم به مطلبی که اشکال شما وارد نشه. شما میفرمایید که چه بحث در فلسفه چه ربطی به مفهوم وجود داره؟ بحث مفهوم با تو منطق مطرح بشه. در اینجا چرا بحث مفهوم وجود رو مطرح کرده؟ بحث واقع وجود باید مطرح بشه. اولا توجه بکنید در جلد 6 اسفار یه نکته رو صدرا ظاهرا در جواب سیدالمدققین یه نکته رو میاره، حالا یا سیدالمدققین یا یکی دیگه، من حالا یادم نیست، در جواب ایشون مطلبی رو میاره، میگه موضوع فلسفه واقع وجود تنها نیست، موضوع فلسفه هم مفهوم وجود است هم واقع وجود. حالا توجه کنید، موضوع فلسفه رو داره صدر بیان میکنه، نمیگه موضوع فلسفه من، میگه موضوع فلسفه یعنی موضوع فلسفه ابن سینا، خواجه من و همه دیگران. موضوع فلسفه رو داره تعیین میکنه. خب میگه که موضوع فلسفه عبارت است از وجود، اما کدام وجود؟ مصداق وجود یا مفهوم وجود؟ میگه هر دو. اون سیدالمدققین اشتباه کرده یا هر کس هست نمیدونه ولی چیه، اشتباه کرده. باید موضوع فلسفه رو مطلق گرفت. پس فلسفه در مفهوم وجودم بحث میکنه، در واقع وجودم بحث میکنه. این که شما فرمودید مفهوم وجود مال منطقه درست نیست، مفهوم وجود مال فلسفه است. فلسفه هم درباره مفهوم وجود بحث میکنه، هم درباره واقع وجود. این اولا. ثانیا من اشاره کردم به این که در این فصل، در این نمط، ما وجود رو تقسیم میکنیم به مادی و غیر مادی. اولین فصلی که ما وارد میشیم همینه که وجود غیر مادی درست کنیم و انحصار وجود در مادی رو رد کنیم. اولین فصلی که وارد میشیم در این بحث میکنه و همچنین تقسیم میکنیم وجود رو به واجب و ممکن. کدوم وجود تقسیم میشه؟ مفهوم وجود تقسیم میشه. پس چطور شما میفرمایید ما در این نمط بحث از مفهوم نداریم؟ ما مفهوم وجود رو مطرح میکنیم و تقسیمش میکنیم، پس بحث از مفهوم داریم میکنیم. منتها نمیخوام بگیم مفهوم وجود چیه، ولی داریم مفهوم وجود تقسیم میکنیم. تقسیم کردن یه نوع بحث دیگه. پس ما تو این نمط داریم بحث از مفهوم وجود میکنیم. چرا تفسیر خواجه غلطه؟ خواجه میگه فعل وجود یعنی در مفهوم وجود. خب این نمط در مفهوم وجود بحث میکنه، منتها بحثش اینه که این مفهوم به چه اقسامی تقسیم میشه. بعدم در علل یعنی مصادیق بحث میکنه، در واجب بحث میکنه، در ممکن بحث میکنه، در صفات واجب بحث میکنه، در صفات ممکن هم بحث میکنه، بعدم در اقسام علت هم بحث میکنه. خیلی مباحث در پیش داریم که همه مربوطن یا به مفهوم وجود یا به مصداق وجود. پس تفسیر خواجه تفسیر بیراهی نیست، تفسیر درستی. همه قبول دارن، کسی نمیتونه قبول نداشته باشه مگر اشتباه کنه. موضوع فلسفه وجوده، نه مصداق وجود. وجوده یعنی مطلق، چه مفهوم چه وجود. اونجا هم که صدرا به خصمش میگه که مفهوم هم جزء مباحث فلسفی است، هیچ که اشکال نکرده، مرحوم سبزاری اشکال نکرده، هیچ که اشکال نکرده. قبول دارن، همه قبول دارن که موضوع فلسفه عامه، اختصاص به مصداق وجود نداره، مفهوم وجود هم شامل میشه. فخر رازی اینجا رو طور دیگه تفسیر کرده. خواجه گفت مراد از وجود مفهوم وجوده و مفهوم وجود خدا نیست، واجب تعالی نیست. لذا اگر معلول قرارش داد و گفت معلله و عللش هم مصادیقشه، اشکالی نداره، چون وجود رو مفهوم گرفت و مفهوم هم ساخته ذهن ماست، معلول بودنش محذوری نداره. فخر رازی وجود رو مفهوم نمیگیره، وجود رو مطلق وجود خارجی قرار میده که هم شامل وجود شخصی واجب بشه، هم شامل وجود شخصی ممکنات بشه. کاری به مفهوم نداره. وجود یعنی مصادیق وجود، یعنی واقعیت وجود. وقت تو علله مشکل پیدا میشه. درباره ممکن میشه گفت علل داره، نه علت بلکه علل داره. غیر از اون اولین ممکن که علت داره نه علل، ولی مانعی نداره. پس اون علله که میگه به اعتبار اینکه وجودات کثیرند علل رو جمع آورده، نه حالا هر وجودی چند تا علت داره. وجودای مثل ماها چندین علت در طول هم داره، وجود نفوس همچنین، ولی وجود عقول اگر عقل اول باشه چندین علت نداره، یه علت داره. ولی به مناسبت اینکه وجودها متعددند میشه تعبیر به علل کرد، یعنی این وجود علتی دارد، اون علتی دارد، اون علت دارد، پس وجودات علل دارند. به این مناسبت تعبیر به علل اشکالی نداره. ولی مشکل اینه که این ضمیر علله برمیگرده به وجود واقعی که یکی از افراد وجود واقعی واجب تعالی است. اون نه علل داره نه علت داره، اون چطوری توجیه میکنید عبارت؟ پس فقط این مشکل بر تفسیرش وارد میشه. وجود رو ایشون به معنای مفهوم وجود قرار نمیده، بلکه وجود رو به معنای مصداق وجود و خود اون واقعیت وجود قرار میده. اون وقت واقعیت وجود شامل وجود واجب هم میشه، شامل وجود ممکن میشه. در باره ممکن تعبیر به علل اشکالی نداره، حتی اونی که یک علت داره عرض کردم اشکالی نداره تعبیر به علل. اما در باره واجب تعالی تعبیر به علل یا علت اشکال داره. اینجا فخر رازی در ضمیر علل استخدام خواهد میشه، یعنی استخدام اینه که ما مرجع ضمیر رو ذکر بکنیم که دارای دو معناست. از ذکر این مرجع یه معنا اراده کنیم، بعدن ضمیری رو به این مرجع برگردونیم و از این ضمیر معنای دیگر رو اراده کنیم. این میشه استخدام. البته استخدام اقسامی داره، یه قسمش اینه که مرجع ضمیر رو ذکر کنیم که دارای دو معناست، از اون خود مرجع معنایی رو اراده کنیم، از ضمیری که رجوع میکنه معنای دیگر اراده کنیم. در اینجا خواجه فخر میگه که ابن سینا این چنین عمل کرده. فل وجود که گفته وجود دو معنا داره، یکی وجود مطلق، یکی هم وجود ممکن. البته وجود واجب هم میشه گفت، ولی چون مورد بحث ما نیست وجود واجب تنها رو عرض نمیکنه. وجود وقتی گفته بشه هم شامل می شود مطلق وجود رو، هم شامل می شود وجود ممکن رو. ما وقتی که کلمه وجود میاریم اراده می کنیم مطلق وجود رو، وقتی ضمیر الاله رو برمی گردونیم اراده می کنیم وجود ممکن رو. یعنی ضمیر بر نمی گرده به مطلق وجود، برمی گرده به وجود ممکن. پس الاله گفتن اشکالی نداره. فل وجود یعنی درباره مطلق وجود بحث می کنیم و درباره علل وجود ممکن هم بحث میکنیم. علل هم منظور علت مادی، فاعلی، سوری و قائیه. و اتفاقا ابن سینا در این نمط از این چهار تا علت هم بحث میکنه. پس درباره اصل وجود بحث میکنیم یک، درباره علل وجود ممکن هم بحث میکنیم دو. خب اینم تفسیریه که فخر گفته، این تفسیر فخرم درسته، اونتا توش باید استخدام به کار گرفته بشه. تفسیر خواجه هم درسته. خواجه تفسیرش اعم از تفسیر فخره، چون بحث در مفهوم وجود هم بنابر نظر خواجه تو این نمط حاصل میشه و طرح میشه، اما بنابر نظر فخر دیگه بحث از مفهوم وجود ما تو این نمط نداریم. بحث از واقعیت وجوده، بعدم بحث از علل وجود ممکنه. بحث از واقعیت وجود یعنی درباره وجود واجب و وجود ممکن هر دو بحث میکنیم، و بعدم درباره علل وجود ممکن بحث میکنیم که علت فاعلی، علت قائی و مادی و سوری باشه. حالا به هر کدوم از این دوتا دلتون خواست تفسیر کردید عبارت رو، کافیست قطب رازی نظر فخر رازی رو ترجیح میده و نظر خواجه رو قبول نداره. حالا گفته شد هر دو نظر دیگه، خودتون هر کدوم خواستید ترجیح. تنبیه هم این فصل اول از نمط چهارم، و توجه کنید که معنون شده به عنوان تنبیه، و ما قبلا در نمط اول توضیح دادیم که اون فصولی که احتیاج به استدلال دارن، مباحث درونش احتیاج به استدلال داره و استدلال این مباحث هم در جای دیگر نگذشته بلکه باید در درون همین فصل اقامه شود، اون فصول رو خواجه ابن سینا تعبیر میکنه به اشاره. ولی فصولی که محتوایش یا بدیهی است یا اگر نظری است و محتاج به استدلال است، استدلالش در جای دیگر گذشته، ابن سینا تعبیر میکنه به تنبیه. این بحثی که ما الان میخوام شروع کنیم الان معنون شده به عنوان تنبیه. ابن سینا مطلبی رو در اینجا نقل میکنه و رد میکنه و در ردش استدلال میکنه، استدلالی هم که در جای دیگه نگذشته. پس به نظر میرسه که باید تعبیر کنه به اشاره، نه تعبیر کنه به تنبیه. ولی استدلالش استدلالی است که به منزله بدیهیه، به منزله ارجاع به بداهته. چون به این صورت تعبیر به تنبیه کرده و با این تعبیر خواسته بفهمونه که محتوای این فصل محتوایی است روشن بیان بدیهی، و اگر کسی منکر محتوای این فصل بشه با بدیهیات درگیر شده و خللی در ذهن خودشه. لذا توی جوابی که میخواد وارد بشه میگه تو و کسی که قابلی که بهت خطاب کنم، این رو میفهمید. یعنی اگر کسی این مطالب جواب منو نفهمید منکر شد، اصلا قابل خطاب نیست. پس باید این مطالبی که در این فصل گفته میشه ولو با استدلال همراهه معنون به عنوان تنبیه بشه، زیرا مطالب بیانه. این فصل همونطور که اشاره کردم در تقسیم موجود به مادی و مجرد بحث میکنه، یعنی میخواد ثابت کنه که موجود و مجرد هم داریم، موجودی که محسوس نیست. بعضی ها مدعیان که موجود منحصر در محسوسه، حتی وجود واجب تعالی رو هم محسوس و مادی قرار میدن. میگر اگر وجودی مادی نباشد اصلا نیست. بنابراین اگر شما بگویید خدای مجرد داریم، ما میگیم اصلا خدایی وجود نداره. ما اگر به خدا معتقدیم خدای مادی قائلیم، خدایی که باید جسم باشه. اصلا غیر از جسم و غیر از محسوس وجودی دیگر نداریم. اینها رو خواجه میفرماید گروه مشبهه هستند یا امثال مشبهه، کسانی که خدا رو تشبیه به خلق میکنن و برای خدا جسم قائلن. منتها بعضیشون خیلی هنر کردن، گفتن که خدا جسم نیست، بزرگتر از همه اجسام، که از نظر جسه و اندام او رو بزرگ دیدن، بزرگی او رو بزرگی جسه قرار دادن، نه بزرگی مرتبه، نه بزرگی و شدت وجود. گفتن او بزرگتر از ماست. حتی بعضیاشون معتقد شدن که او وقتی رو عرش میشینه، که عرش تقریبا بزرگترین چیزی است که در دنیا خلق شده، وقتی او رو عرش و کرسی خودش میشینه، از هر طرف یک وجب از بدنش بیرون از تخته، یک وجب تعیینم کرده، از هر چهار طرف یک وجب. بعدم سوال شده وجب ماها یا وجب خودش، گفته وجب خودش. بعدم تعیین کردن که وقتی حرکت میکنه رو تخت چه صدایی از تخت بیرون میاد، اینا رو هم گفتن. اینا مجسمه هستن یا مشبه هستن، کسانی هستن که خدا رو جسم میدونن. اینها معتقدن یا امثال اینها معتقدن که ما غیر موجود محسوس موجودی نداریم، موجود مجرد رو منکرن. ابن سینا در این فصل قول اونها رو نقل میکنه و بعد قولشون رو رد میکنه. بعد در فصل بعدی رد اونها رو ادامه میده تا بالاخره تثبیت میکنه که ما موجود مجرد داریم. حالا میخواد خدا باشه میخواد نباشه، ما موجود مجرد داریم، بنابراین موجود منحصر در محسوس نیست. اون وقت بعد که ما ثابت کردیم که موجود مجرد داریم، وقت به راحتی میتونیم بحث کنیم که خدا مجرد است یا مجرد نیست. اگه وجود مجرد نداشتیم دیگه بحث نداشت، نمیتونستیم ثابت کنیم که خدا موجود مجرد است. اما وقتی موجود مجرد ثابت کردیم که وجودش عیبی نداره بلکه وجودش واقعیت هم داره، اون وقت میتونیم به راحتی ثابت کنیم که خدا موجود است. مجرد دیگه بعدن وارد بحث دیگه میشیم که صفات خدا، وجود خدا، اینها رو در بر داره. در وقتی که میخواد نقل کنه کلام این خصم خودش رو، میگه قد یقلب و علا اوهام الناس، تعبیر به اوهام میکنه. تعبیر به اوهام در فلسفه تعبیر توهین‌آمیزیه، در روایات تعبیر توهین‌آمیز نیست. یعنی در روایات گاهی از اوقات از عقول تعبیر به اوهام میشه. حالا چرا تعبیر میشه به اوهام؟ غالبا در جایی که عقل میخواد به سمت ادراک خدا بره، اونجا تعبیر به وهم میشه، که نمیخواد به عقل توهین کنه، میخواد بگه عقل اگر خواست سراغ خدا بره، این دیگه وهمه، یعنی اینقدر نازله که دیگه نباید اسمش عقل گذاشت. یعنی عقل در مقابل ادراک خدا مثل وهمه، که مدرک وقتی قوی باشه، مدرک باید قوی باشه. این مدرک ما که عقل است ولو خیلی قوی است، ولی در مقابل اون مدرک چیزی نیست، لذا تعبیر به وهمه. اونجا قصد توهین نداره، قصد تعظیم خدا داره، نه قصد توهین به عقل. ولی در فلسفه اگر تعبیر به وهم میشه، قصد توهینه، با قصد توهین گفته میشه. قد یغلب علی اوهام الناس، تازه تعبیر به الناس هم میکنه، نمیگه علما، نمیگه متکلمی، هیچی نمیگه، میگه ناس، میگه توده مردم. یعنی اون کسانی که این حرف به ذهنشون رسیده و وجود رو منحصر در مادیات و محسوسات قرار دادن، اینا یک مشته از گروه مردم هن، بی ثبات ها، عوام، تازه عقلم ندارن، وهم دارن. توجیه دیگری هم بعضی ها برای تعبیر به اوهام گفتن، گفتن که عقل مجردات رو و عقلیات رو درک میکنه، محسوسات رو وهم درک میکنه، نه عقل. این اشخاص چون همه موجودات رو محسوس دیدن، پس گویا با واهمه شون وارد ادراک شدن، خواستن با واهمه اشیا رو درک بکنن، چون واهمه محسوسات رو درک میکنه. اینا عاقلشون رو به کار نگرفتن، نه نداشتن. توجیه اول این بود که نداشتن، توجیه دوم اینه که عاقله داشتن، به کار نگرفتن، با واهمه اقدام کردن برای ادراک، و چون واهمه فقط محسوسات ادراک میکرد، اینا فقط محسوسات ادراک کردن و بعدم حکم کردن که غیر محسوسات نداره. که اوهام تعبیر کرده، نه به خاطر اینکه بفهمونه اونو عقل نداشتن، بلکه به خاطر اینکه بفهمونه اونو از عقلشون استفاده نکردن، که این یه مقدار توهین دقیق تره. اون توهین اول توهین غلیظ تری بود. هر دو توجیه گفته شده در اینجا. پس تعبیر به اوهام در اینجا به این مناسبته که عرض کردم، بالاخره توهینه، حالا چه به اون صورت چه به این صورت. تعبیر به الناس هم مکمل این توهینه. خب من اصل مطلب رو گفتم، تعبیر به اوهام کردنم گفتم، این دوتا توضیح داده شد. ما بقیه مطالب رو ظاهرا نمیتونیم بخونیم، حتما بریم برای جلسه بعد انشالله.